بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. پیش از شروع کلام، اربعین حسینی رو خدمت تک تک شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیه عرض میکنم و امیدوارم که از برکات و لحظه های معنوی این روز بسیار عزیز بهره لازم رو برده باشید. در خدمت شما هستیم با یک شب آفتابی دیگر. در برنامه شب آفتابی امشب قرار هست که در مورد مهارت‌های ارتباطی صحبت بکنیم و اینکه چقدر اهمیت داره ما این مهارت‌های ارتباطی رو در کسب و کار خودمون بدونیم و چقدر میتونه تأثیرگذار باشه. و اما مهمان گرامی این برنامه جناب آقای دکتر سعید وفایی، مشاور کسب و کار و بازاریابی و فروش. خیلی متشکریم از اینکه این برنامه رو در این ساعت شب برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا رادیو اقتصاد. ضمن سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر وفایی و تشکر از اینکه دعوت ما رو بار دیگر پذیرفتن در برنامه شب آفتابی.
منم سلام عرض میکنم خانم نوازنی و خدمت همه همکاران شما، همه شنوندگان خوب این برنامه و این ایام رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب دکتر وفایی. فکر میکنم بد نباشه که اولین سوال رو و آغاز و گفتگو رو اینطور شروع بکنیم و قرار بدیم. مهارت ارتباطی به چه نوع مهارت‌هایی گفته میشه و اینکه دوستانمون قرار هست که خیلی مصداقی امشب گفتگوی ما رو گوش بکنن و انشالله که استفاده لازم رو ببرن. تقاضا میکنم بفرمایید.
بسیار عالی. وقتی صحبت از مهارت‌های ارتباطی میکنیم به یکی از مهمترین موضوعات در زندگی انسان‌ها میپردازیم. یعنی زمانی که ما چشممون رو باز میکنیم هر روز صبح در حال برقراری ارتباط هستیم تا زمانی که میخوایم بخوابیم، حالا چه تو منزلمون باشیم چه تو محل کارمون باشیم. امروز بیشتر قراره که در مورد ارتباط این موضوع با شغل و کسب و کار صحبت کنیم، اما فراموش نکنیم که همه ماجرای ارتباطی ما در نهایت به کسب و کار ما هم مرتبط میشه. یعنی اگر من توی خونه حالم بد باشه، احتمالاً در محل کارم این احساسات رو با خودم حمل میکنم و اونجا ممکن حالم بد بشه. بنابراین ما خیلی باید دقت کنیم روی این موضوع که مهارت ارتباطی در همه جای زندگی در هر لحظه نقش داره و ما باید بتونیم یک رابطه و تعامل صحیح و درست رو با دیگران برقرار کنیم. حالا اینکه مصداقی هم بخوایم بگیم، شما تصور کنید صبح که خواب من پا میشم، همون لحظه اولا در مواجهه با خودم که حالا در موردش صحبت میکنم، یک رابطه درونی با خودم دارم. اینکه هر کدوم از عزیزانی که دارن برنامه رو میشنون، اول صبح که از خواب بیدار میشید تو ذهنتون با خودتون چی میگید؟ چه نگاهی دارید که یک روز دیگه شروع شده؟ بعضی ممکنه بگن خدا رو شکر، خدا رو شکر چه روز خوبی، خدا رو شکر که امروز من دوباره بیدار شدم از خواب و فرصت یک روز زندگی دارم، خدای ممنونم ازت که این نعمت رو به من دادی و این سعادت و فرصت رو برای اینکه یه روز دیگه بتونم کار ارزشمندی رو انجام بدم و یک روز خوب رو سپری کنم. و ممکنه بعضی هم بگن یه روز دیگه شروع شد، من باید برم سر کاری که اصلا دوستش ندارم، حالا مثلا خوب نیست، چه زندگی، چه وضعیه، امروز هزار تا گرفتاری دارم، چک دارم، قسط دارم. پس من ارتباطات رو همون اول صبح شروع کردم، قبل از اینکه حتی آدمی رو ببینم، حتی اگه توی یه خونه تنها زندگی کنم. و ماجرای ارتباطی که تا پایان شب ادامه پیدا میکنه به شدت وابستگی داره به اینکه من اون لحظه توی حسی که دارم صبح چه کاری انجام میدم و چه حرفی با خودم میزنم و چه گفتگویی دارم. بنابراین اینو خیلی دقت کنیم که فکر نکنیم ارتباطات فقط ارتباط با دیگران، ارتباط ما با خودمون یکی از پایه‌ای ترین ارتباطاته که باید بهش توجه کنیم. پس اگر ما میگیم مهارت‌های ارتباطی، از اینجا شروع میشه که من با خودم چه ارتباطی دارم، با خودم چگونه صحبت میکنم، با خودم چه گفتگوی درونی دارم، چه جوری حس خودم رو خوب یا بد میکنم. و بعد از اون تازه شروع میشه. مثلا اگه توی خونه کسی باشه، سلامی میکنیم، جواب سلامی میدیم، صبحانه ای میخوریم و رفتاری که داریم، از اینجا این مهارت های ارتباطی استارت میخوره. تا اینکه من پام از خونه میذارم بیرون، حالا با یه تاکسی میرم به محل کارم یا سوار ماشین خودم میشم، تمام تعاملاتی که توی مسیر وجود داره، مثلا گفتگویی که ممکنه من با راننده تاکسی داشته باشم، یا اینکه پشت فرمون ماشینم در حال تعامل با ماشین‌های دیگه هستم، حتی اون مهارت ارتباطی حساب میشه. ما خیلی وقت فکر می‌کنیم مهارت ارتباطی فقط صحبت کردنه، فقط گفتگوی، در صورتی که من وقتی یه ماشینی جلومه و بوق میزنم براش، از کنارش رد میشم، تمام اینا جزء مصادیق مهارت ارتباطی تا من پام باز شه و برسم به محل کارم. ارتباط اولیه‌ای که از دم در با همکارام دارم، آیا جزء اون دسته آدمایی ام که صبح با قیافه عبوس و بی‌حوصله شروع میکنم کارم رو، یا صورتم پر از لبخنده و حس شادی رو به دیگران منتقل میکنم؟ و بعد تو محل کار، توی اون زمانی که داریم ارتباط برقرار میکنیم با سایر همکاران، اگه مدیرم با کارمندانم، اگر مدیر دارم نوع رابطه من با مدیرم، اگر مشتری دارم نوع تعامل من با مشتریانم، همه اینها جزو مصادیق مهارت ارتباطی محسوب میشه. قاعدتا ما باید به شدت روش کار بکنیم. متاسفانه مهمترین مهارت هایی که ما لازم داریم به ما آموزش داده نمیشه. این مسئله ای که ما باهاش مواجهیم و خدا رو شکر که حداقل یه همچین برنامه‌هایی وجود داره و شما سبب خیر میشید که عزیزان آشنا بشن با این مفاهیم و بتونن یاد بگیرن مهارت ارتباطی رو. و توصیه من همیشه به همه عزیزان، به شنوندگان خوب این برنامه همینطور، اینه که یاد بگیرید. من سعید وفایی از قدیم نمیتونستم اینجور حرف بزنم، آروم آروم رفتم یاد گرفتم. الزاماً آن چیزی که در خونه یاد میگیریم یا بیرون تو تعاملاتمون هست، توی کسب و کار نمیتونه واسه موفقیت ما بشه و اینو باید خیلی جدی بگیریم. بنابراین حتما روی موضوع مهارت‌های ارتباطی مطالعه کنیم، کار کنیم. مثلا یکی از کتابای خوبی که میتونم توصیه کنم کتاب این دوستیابیه که شاید 70 80 سال نوشته شده، ولی من سعید وفایی که 1000 خورده جلد کتاب توی کتابخونم دارم و شاید 200 جلدش مهارت ارتباطی باشه، این کتاب رو به شدت توصیه میکنم. لازمه که هر کسی یه بار این کتاب رو بخونه و بتونه یک ارتباط خوب رو بین خودش و همکارانش در محل کارش و بین خودش و مشتریانش، بین خودش و تأمین کنندگانش برقرار کنه. تمام اینها باعث میشه در نهایت نتایج خیلی بهتری حاصل بشه.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر وفایی و متشکریم از شما شنونده هایی که همچنان برنامه یه شب آفتابی رو دنبال می‌فرمایید. اما این لحظه می‌خوام این سوال رو از جناب آقای دکتر بپرسم که اصلاً اهمیت کسب و بکارگیری مهارت ارتباطی از چه جهت هست؟ چرا ما باید مهارت‌های ارتباطی رو در کسب و کار خودمون بدانیم، بشناسیم و به کار ببریم؟
خب من در صورتی میتونم به نتایج مطلوبم در شغلم، در کسب و کارم برسم که بتونم یک تعامل خوب با دیگران داشته باشم. کسی که رابطه بهتری با همکارانش داره، کسی که رابطه بهتری با مدیرانش داره، کسی که رابطه بهتری با زینفعان اون کسب و کارش داره، کسی که رابطه بهتری با مشتریانش داره، قطعاً میتونه نتایج بهتری رو بگیره. و وقتی من در شغلی، در کسب و کاری هستم، بدیهیه که اون نتایج برای من بسیار مهمه. من قسم اینه که یک کسب و کاری را بندازم یا توی شغلی باشم برای اینکه بتونم رشد کنم، ارتقا پیدا بکنم، نتایجی برام حاصل بشه. و اگه قرار باشه این اتفاق نیفته، خب روزهای من تکراری میشه، احساس خوبی ندارم، حالم با خودم خوب نیست. اما زمانی که میام و شروع میکنم تأثیرگذاری روی دیگران، این به من فرصت میده. ما تو داستانه قدیم میبینیم دیگه، مثلا کسی میرفت پیش یه آقای بازاری در حجرش، سالها کار میکرد و جارو میزد، چای میآورد، آروم 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 دل اون فرد رو به دست میآورد، تأثیر خوب روی اون فرد میذاشت، به مشتری ها و مهمونای اون آقای بازاری احترام میذاشت، آروم آروم بهش فرصت داده میشد برای اینکه مثلا یه بار حالا یه چکی رو پاس کنه، یه پولی رو جابجا کنه و کاری مثل این. و کم کم تمام این رفتارها باعث میشد که ارتقا پیدا بکنه. حالا همین در سیستم مدرن کسب و کار هم خودش رو به نمایش میذاره. این زمانی که من میبینم مثلا یکی از پرسنل مجموعه داره خیلی خوب عمل میکنه، اگر من انتقادی میکنم پذیراست، گوش میده، با مشتریان من خیلی خوب تعامل میکنه، میبینم که این فرد با همکاراش هم خیلی تعامل خوبی داره، سازگاره، همش گیر نمیده، همش اذیت نمیکنه، همش غرغر نمیکنه، ناخودآگاه من فرصت‌های شغلی بیشتری رو در اختیارش قرار میدم. حالا عزیزان دل که دارن صدای منو میشنون، از خودشون باید بپرسن واقعا آیا هر روز در حال ایجاد رابطه‌های خوب با دیگران هستن یا نیستن؟ اگر در جای شاغلی در قالب یک کارمند، آیا هر روز میرید برای اینکه وقتتون بگذره؟ شاید بعضی پیش خودشون میگن آخه با این حقوقایی که به ما میدن بهتر از این مگه میشه کار کرد؟ شما مگه برای اون حقوق زندگی میکنید؟ شما باید برای دل خودتون زندگی کنید. من اگر یه جایی برم و یه همچین رفتاری رو بخوام داشته باشم، به خودم آسیب زدم. خود من این اتفاق برام افتاده بود، شاید مثلا بوده 20 سال پیش، 18 سال پیش، یه همچین فضاهایی رو داشتم. یه جایی مثلا حقوقم رو بهم نمیدادن، احساس میکردم که باید از کار کم بذارم، کار نکنم. ولی یه روزی به این آگاهی رسیدم اونجا دارم به خودم لطمه میزنم. حالا اون حقوق مگه چیه؟ من دارم آسیب میبینم از اینکه مثلا بخوام یواشکی برم یه کنجی بخوابم تو ساعت کار، وقتمو تلف کنم با صبحانه خوردن و ناهار خوردن و زمان بگذره و زودتر بیام بیرون. خب بدیهیه که ذات این کار ایراد داره و اصلا شاید من نباید در اون کار باشم و اون کار شاید با اهداف شخصی من سازگاری نداره که این اتفاق میفته. بنابراین وقتی من مهارت‌های ارتباطی رو به کار میگیرم، فلسفه‌ام رو هم درست میکنم در ارتباط با برخورد با دیگران، ناخودآگاه این ماجرا باعث میشه که من تأثیرگذاری بیشتری روی دیگران داشته باشم، بتونم باعث بشم که اونها بیشتر من رو بپذیرن، اگر جمعی، اگر تیمی، اگر گروهی، بیشتر من رو بپذیرن، اگر مدیرانی هستن بیشتر من رو بپذیرن، اگر مثلا کسب و کاری دارم، فروشگاه دارم، مثلا مغازه دارم، مثلا کسب و کار آنلاین دارم، نوع پاسخگویی من به آدم‌ها، اینا از مصادیق مهارت ارتباطی دیگه. یه نفر میاد در وبسایت من از من سعید وفایی سوالی میپرسه، خب این خیلی مهمه که من چجوری بهش جواب میدم، نحوه پاسخگویی من، کلماتی که استفاده میکنم، آیا من رفتم آموزش دیدم، کلماتو بلدم، چه کلمه‌ای درسته چه کلمه‌ای غلطه، روش مذاکره با مخاطبینم رو بلدم، مذاکره با مشتریانم بلدم یا نه. تمام اینها قراری که به من کمک کنه من در زندگیم رشد بیشتری رو تجربه کنم، من در زندگیم احساس بهتری داشته باشم و بتونم موفقیت بیشتری رو تجربه کنم. برای این همه اینو به من میگه که مهارت ارتباطی چقدر مهمه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه من در مسیر تحقق خواستهام بتونم قدم بردارم.
بسیار متشکرم از جناب دکتر وفایی. داریم استفاده میکنیم از صحبتهای ایشون، دانششون، و شما هم که دارید ما رو همراهی میفرمایید بسیار تشکر میکنیم از همراهی شما. از هر جای ایران عزیزمون که این برنامه رو دارید گوش میکنید، امیدوارم که این گفتگو برای شما مفید باشه و بتونید ازش استفاده بکنید برای کسب و کار خودتون و انشالله که این کسب و کار پر از رونق و برکت باشه. اما جناب دکتر وفایی، اینکه یه فرد در کسب و کار خودش مهارت ارتباطی داشته باشه یا نداشته باشه چه تأثیری بر موفقیت شغلش داره؟ تقاضا میکنم.
خواهش میکنم. ببینید، همونجور که توی بخشای قبلی و سوالات قبلی هم خدمتون عرض کردم، ما دائم در حال ایجاد ارتباط با دیگران هستیم. ارتباط با همکارانم، ارتباط با مشتریانم. حالا شما تصور کنید من صاحب یک کسب و کاری باشم.
درست.
یه فروشگاه دارم. بلد نیستم درست با مخاطبین، با مشتریانم صحبت کنم. چه اتفاقی میفته؟ چه ماجرایی پیش میاد؟ وقتی من نمیتونم درست ارتباط برقرار کنم، نمیتونم اون فرد رو قانع کنم که با من کسب و کار در شرایط تعامل قرار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ خب معلومه که من کسب و کارم به مشکل میخوره. یه کوچولو که ما بریم توی بازار الان میبینیم که بسیارند افرادی که مشغول کسب و کارن، ولی گاهی وقتا واقعا در تعاملات اولیه مهارت ارتباطی، مثلا پاسخ دادن به سلام مخاطبشون، مسئله دارن. شما وارد فروشگاهشون میشید و احساس خوبی ندارید، یا وارد شرکتشون میشید احساس خوبی ندارید. حالا این میتونه یه بخشش در کسب و کارها مشاغلی باشه که یک فرد خودش سیستمی رو راه انداخته و داره کسب درآمد میکنه، میتونه برای یک فرد شاغلی باشه که کارمند یک سازمان دولتی یا خصوصی، فرقی نمیکنه. تک تک عزیزان، وقتی به عنوان مخاطب مراجعه میکنن و بسیاری از سازمانها، شرکتها این ضعف رو حس میکنن، اینکه اون فرد احترام لازم رو برای من قائل نیست، نمیتونه کلام مناسبی رو استفاده کنه، زبان بدن مناسبی نداره، ممکنه سرش پایین باشه و جواب من رو نده، سرش توی گوشیش باشه و با بی‌توجهی به من جواب بده. تک تک این تیکه های پازل میتونه باعث بشه که من در نهایت اگر کارمندم، اگر در جای دیگری دارم حقوق میگیرم، ارتقای شغلی خوبی پیدا نکنم و سازمانم هم رشد پیدا نکنه.
درسته.
اگر صاحب کسب و کارم هستم به مشکل بخورم، شبکه لازم رو نتونم بسازم، تعاملم با تأمین کنندم خراب میشه، تعاملم با مشتریم خراب میشه، تعاملم با همکارم خراب میشه. اگر مدیرم در سازمان مهارت ارتباطی رو نداشته باشم، هر روز با اخم و با حس بد وارد سازمانم بشم، اصلا مشکلات افراد سازمانم برام اهمیتی نداشته باشه، فلانی مریضه به من چه که مریضه، احوال پرسی ساده ازش نکنم، فلانی کسی رو خدای نکرده از دست داده، نتونم دلجویی کنم، مشکلات شخصی آدم ها رو، مشکلات سازمانی نبینم،
نتونم انعطاف پذیر باشم در مقابل چالشایی که پیش میاد.
دقیقاً این باعث میشه اونجا نتونم پس مدیریت کنم. پس تو هر بخشی من مدیر باشم، کارمند باشم، صاحب کسب و کار باشم، ندونستن مهارت های ارتباطی میتونه به شدت مضر باشه. همونجوری که در پاسخ به سوالای قبلی هم گفتم، هیچ جا به ما آموزش ندادن، نه تو مدرسه ما درسی داشتیم به اسم مهارت های ارتباط، شاید خیلی واجب تر بود از حفظ کردن فرمول های ریاضی.
درسته.
برای منی که شاید قرار نیست هیچ وقت کارم رو در حوزه مثلا ریاضیات ادامه بدم در زندگی، حالا فرمول های پیچیده و معادلات پیچیده رو حل کنم، شاید بهتر بود یاد میگرفتم که چگونه با پدر و مادرم ارتباط برقرار کنم، چگونه با همکارانم ارتباط
مگر
برقرار کنم.
مگر اینکه آقای دکتر وفایی، مگر اینکه کسایی که از ابتدا اصلا در خانواده این گونه بزرگ شدن، آفره، اصلا خانوادگی ارتباطات اجتماعی خوبی آفره داشتن، تعامل خوبی داشتن، یا پدرشون هم مثلا اهل کسب و کار بوده و خیلی مردمدار بوده و اینو تو خانواده یاد گرفته،
چند درصد پیش میاد؟
چند درصد پیش میاد؟
خیلی کمه.
و واقعا مثلا بعضی خانواده که این گونه نیستند، به قول شما در محیط آموزشی هم آموزش ندیدن و یاد نگرفتن، و واقعا اینو در آینده به مشکل برمیخوره. اگر اینکه خودشون واقعا اراده نکنن و نرن دنبالش.
بله بله. پس نکته همینه، من سعید وفایی نباید بگم که خیلی خوب به من یاد ندادن، تو مدرسه به من یاد ندادن، ممکنه اونجوری که لازم بود توی محیط خانواده به من یاد ندادن، پس به من یاد ندادن دیگه، من همینم که هستم.
درسته.
این بزرگترین اشتباه بسیاری از افراده که میگه من همینم که هستم، اخلاقم همینه، با همسرش هم جوری برخورد میکنه، با پدر مادرش هم جوری برخورد میکنه.
ما اینجوری بودیم از اول.
آفرین.
و واقعا بعضیشون خیلی مقاومت نشون میدن.
بله.
مقاومت واقعا بی دلیله.
و میگه که اینجوریه و فکر میکنه که اون روشی که باهاش بزرگ شده روش درسته، اصلا نمیدونه که فرمول وجود داره.
بقیه باید با ایشون هماهنگ باشن.
آفرین. یعنی تمام جهان باید هماهنگ شن با اخلاق این یه نفر. و ببینید چقدر حرص در بیاره، چه تو محل کار باشه، چه تو تعامل با همسرش باشه، چه تو تعامل با بچهش باشه، چه تو تعامل با مشتریش باشه، مصادیقش اینجاست که خودش رو نشون میده. پس بدیهی است اگر ما خودمون رو آدمهایی میبینیم که دلمون میخواد به اون زندگی سرشار از آرامش و موفقیت برسیم، نباید بگیم که حالا به ما یاد ندادن و مسئولیت رو به گردن دیگران میندازیم. من سعید وفایی خودم مسئول زندگیم هستم، روزی که این رو متوجه شدم زندگیم عوض شد.
خب آقای دکتر وفایی، بیایم همین لحظه کالا که بحث به اینجا رسید از دو زاویه بهش نگاه بکنیم. یه زاویه این که مثلا من مشتری برخوردم به همچه آدمی، ولی من نیاز دارم به محصول اون فرد.
آها.
مجبورم که تعامل باش داشته باشم، مجبورم که به هر حال یه جوری محصولو بخرم از ایشون، حالا نه یه بار نه ده بار، مجبورم مرتب بهشون مراجعه بکنم. این یک زاویه است. یه زاویه دیگه که فرد متوجه شده اشکال کارش کجاست و واقعا کمک میخواد، باید چی کار بکنه، از کجا باید شروع بکنه؟ در خدمت.
خواهش میکنم. اول به همون اولی بپردازیم. الان میتونم بگم کمتر کسب و کاری وجود دارد که مشتری گیره این باشه که با این آقا کار کنه، با این خانم کار کنه، چون حق انتخاب ها زیاد شده. یعنی شما اگه از سوپرمارکت نزدیک خونتون خرید نکنید، یه 10 قدم اون طرف تری سوپرمارکت دیگه هست.
بله.
اگر با این بنگاه معاملات املاک کار نکنید، یه 50 قدم دیگه یه بنگاه معاملات املاک میبینید. یا مثلا ممکنه یک بانکی باشه که من درش حساب دارم، مجبورم اونجا تعامل کنم.
درست.
با مدیر اون بانک، حتی اگر بد اخلاقی بکنه با من. اینجا یه اصلی رو ما پیش میگیریم که حالا یکی از اصول NLP که من مستر NLP هم هستم و روی موضوع خیلی کار کردم، این از چی میگه؟ به عنوان پیشفرض در نظر بگیریم، کار به درست و غلطش نداریم، کار به این داریم که این تفکر برای تعامل با این آدم مفیده یا نیست. چی میگه؟ میگه مدل شخصی هر فرد قابل احترام است.
درسته؟
مدل شخصی هر فرد قابل احترام است. یعنی من میرم اونجا، شاید از رفتاری که اون رئیس اون مدیر داره خوشم نیاد، ولی من با خودم یک گفتگوی درونی در ذهنم ایجاد میکنم. همه ما گفتگوی درونی داریم، ولی شاید حواسمون نباشه که داریم تو ذهنمون با خودمون حرف میزنیم. من گفتگو درونیمو به جای اینکه عجب آدمیه، چرا اینا اینجوریان، چرا واقعا برخورداشون اینجوریه، چرا احترام نذاشت به من، چرا مثلا جلو پام بلند نشد، به جای این گفتگو درونی گفتگومو عوض میکنم تو ذهنم. میگم سعید وفایی، تو امروز اومدی اینجا برای اینکه این نتیجه حاصل بشه، تو که نیومدی این آدمو عوض کنی.
درسته،
قصدت که این نیست. پس دست از قضاوت بردار، تمرکزتو بذار روی نتیجه. تو میخوای مذاکره ای داشته باشی با این آدم، مثلا مواد اولیه ازش بخری، چی کار داری که حالا اینجوری لباس پوشیده؟
با اومدی امروز بخری بری،
تموم شد رفت. یا حتی ممکن اصلا بگی تعاملم ادامه پیدا بکنه. مگه قراره که اون آدم مدلی که تو دلت میخواد لباس بپوشه، اون مدلی که تو دلت میخواد سلام احوال پرسی کنه، اون مدلی که تو دلت میخواد زبان بدنش تنظیم شده باشه؟ مدل شخصی اون فرده، من به اون مدل احترام میذارم، معناش این نیست که اون مدل رو میپذیرم. و من کار خودم رو درست انجام میدم.
قطعاً اینطور نیست که بپذیرم.
اون فرده، من چیکار دارم؟ مثلا اگر یه فردی از سیگار کشیدن یه فردی خوشش نمیاد، نمیتونه اونجا بیاد بگه من خوشم نمیاد،
پس اون لحظه ترکش بده.
آره آفرین. پس این نکته بسیار مهمی بود که شما اشاره کردید. من وقتی با آدم‌ها میخوام ارتباط برقرار کنم، اولین اصل اصلیه به نام پذیرش و اکسپشن.
درست.
این آدم میخواد همسر من باشه، میخواد همکار من باشه، میخواد تامین کننده مواد اولیه کارخونه من باشه، میخواد مشتری من باشه. اولین اصلی که کمک میکنه من یک رابطه خوب برقرار کنم اصل پذیرشه. این آدم همینه،
همینی که هست. خب به مرحله دوم،
مرحله دوم اینه، من با خودم دائما در مذاکره با این فرد مرور میکنم که هدف اصلی من چیه. اگر این کارو نکنم خیلی راحت ذهنم میره تو حاشیه، میره تو قضاوت ها، تو تحلیل های دیگه. من باید بدونم، دائم با خودم مرور کنم قصد من چیست، چه هدفی دارم و در چه صورتی میتونم بگم یک تعامل درست داشتم. مثلا اومدم با این تولید کننده مواد اولیه صحبت کنم، میخوام روش تأثیر بذارم، به من و مجموعم اعتماد کنه، ازش محصول بخرم، چکی میخوام بخرم، اینقدر درصد تخفیف میخوام ازش بگیرم، اگه بشه چک اولمو دیرتر بدم، اگه بشه یه مدلی داشته باشم که مثلا فقط با من کار کنه و به صورت انحصاری با من کار کنه، و انواع اقسام این هدفهایی که میتونه در کسب و کار و تعاملات کاریمون وجود داشته باشه. بس من این نگاه همین اینه که من دنبال چه نتیجه ایم. حالا برای اینکه میدونم اخشار مختلفی شنونده این برنامه هستن، مثال‌های مختلف میزنم. نکته بعدی، من میرم دانشگاهم تموم شده و میرم یه جایی میخوام استخدام شم. مصاحبه استخدامی است. اون فردی که داره مصاحبه میکنه آدم بد اخلاقیه. خیلی خوب، دوباره با خودم مرور میکنم، سعید وفایی، مدل شخصی اون فرد قابل احترامه، اول پذیرش. تو میخوای بیای تو این سازمان، این فرد ممکنه فقط تو لحظه مصاحبه استخدامی اینجوری باشه و تو اصلا ممکنه بعدن تعاملاتت با این آدم نباشه، چون در بخش فلان میخوای کار کنی. پس نرو تو قضاوت این فرد، نذارم از اون طرف استرس بگیرت، مسلط باش به خودت، بهترین کاری که باید انجام بدی رو انجام بدی. بعد مرور هدف هم.
حالا یه سری آی دکتر بهبهی کلامتون فراموش نشه، من یه ویدئویی دیدم اتفاقا، حالا نمیدونم آموزشی بود یا تبلیغاتی بود، یه خانومی رفت بود برای مصاحبه کاری وارد اتاقمون، مدیر عامل یا هر کسی که می‌خواست ایشون رو استخدام بکنه وارد که شد و نشست، حالا خیلی استرس داشت اون خانم. بعد آبدارچی اون بخش وارد شد با چای و اون مدیر عامل شروع کرد باش بد اخلاقی کردن، این چای کی دم کردی، جوشیده است فلان. بعد اون هول شد، چای ریخ، استکان افتاد. بعد خیلی اون بنده خدا آبدارچی که حالا مسنم بود خیلی شماتتش کرد و اینها. این خانم حالا هی نگاه میکرد، ایشون هم این خانم نگاه میکرد اینا. بعد میگه خب گفتیم که خونتون با اینجا چقدر فاصله داره، چقدر تو. بعد خیلی هم خشن با این خانم. بعد یک دفعه این خانم زد رو میز گفتش که آقا بس کنید دیگه. و به محض اینکه اینو گفت، اون آقای مدیر عامل گفتن خب بفرمایید به کارگزینی شما استخدام شدید. آره. این چیز که ما گفتیم که خب حالا کوتاه بیایم و فلان اینا.
آره باحال اینا کاری عجیب غریب اینجوری انجام میدن تو مصاحبه استخدامی. مثلا فرد رو معطل میکنن بیرون 40-45 دقیقه، بعد با دوربین های بیرون اون فرد داره چک میشه رفتارش اون تایم با چه کاری سپری میکنه، سرش تو گوشیشه، الکی داره وقت تلف میکنه، کتابی باز کرده میخونه برای اینکه آماده بشه،
داره راه میره.
یعنی مصاحبه فرد از بیرون شروع شده و بعد چلچل
عصبانی میشه. تعبیر کرده.
آره سیستم
عوض. مدل های استخدامی.
البته سیستمتون بگم
ارتباطی،
خیلی از افراد موفق جهان داستانهایی ازشون هست. مثلا هنری فورد که داستان مال دهه ها پیشه، میگن اگر کسی رو میخواست برای شغل خاصی خودش استخدام بکنه، باهاش میرفت بیرون رستوران میشست نهار میخورد، و اگه فرد بدون اینکه طعم غذا رو بچشه بهش نمک میزد، فرد رو استخدام نمیکرد. به این چیزا توجه میکرد، یعنی میگفت هنوز مسئله رو تو نمیدونی، این بی نمک نمک داره، برای چی طبق عادت نمک میزنی؟ پس تو آدم حل کننده مسائل نیستی. این خیلی بحث مهمیه، برای این وجود داشته. امروز شاید در خیلی سازمان‌های حرفه‌ای جهان اینا به صورت حرفه‌ای‌تر هم داره اجرا میشه. حالا من میخوام بگم چه من مصاحبه کننده باشم، چه اون فردی که از اون طرف مصاحبه میشود، باید یه سری اصول رعایت کنم، حواسم باشه. حالا بدیهی است که اگر مصاحبه کننده باشم، مثلا دوستان ممکنه بگن من خودم صاحب کسب و کارم، میخوام یکی رو استخدام کنم، به چی توجه کنم؟ آقای وفایی تو بحث ارتباطات به چی توجه کنم؟ اصلا رو چه مبنای استخدامش کنم؟ یکی از تاکیدهای من اینه که ماجرا رو به دو بخش تقسیم کنیم: مهارت‌های فنی فرد، مباحث شخصیتیش، که مباحث شخصیتی اولویت دارد بر بخش فنی.
درست.
یعنی بدیهی است که فنی هم مهمه ها، اما یادم فنی که نتونه مهارت ارتباطی خوب در سازمان با گروه داشته باشه، با مشتریان داشته باشه، آسیب شدید به سازمان میزنه. پس مهارت ارتباطی جزء اولویت هایی که یه مصاحبه کننده هم باید بهش توجه بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما و ممنونیم از شما شنونده هایی که دارید برنامه ما رو گوش میکنید. ارادتمند تک تک شما هستیم، متشکریم. اینجا شب آفتابی است. همچنان با شب آفتابی با شما هستیم، داریم راجع به مهارت‌های ارتباطی در کسب و کار با شما صحبت میکنیم و بسیار داریم بهره میبریم از سخنان ارزشمند جناب دکتر وفایی، مشاور کسب و کار، بازاریاب و فروش. خب آقای دکتر وفایی، مهارت‌های ارتباطی در مشاغل چطور مطرح میشن و به چه معنا هستند؟
بسیار عالی. خب بستگی به شغل داره، یعنی اینکه من چه کسی رو برای چه کاری میخوام استخدام بکنم، حوزه مهارت‌های ارتباطی تغییر میکنه. مثلا میان میگن اگر فرد خیلی خیلی کارش تخصصی و فنیه، حوزه فنیش، اون مهارتی که تو اون بخش داره، از مهارت‌های نرمش باید بیشتر باشه. مثلا یه فرد اپراتور یه دستگاه است، صبح تا شب با اون دستگاه داره کار میکنه، این آدم حساسیت رو مهارت‌های ارتباطی در مثلا حتی استخدامش کمتر دیده میشه در سازمان. اما یه نفر میز پذیرشه، گوشی تلفن رو برمیداره و اولین برخورد با مشتریان رو داره، به شدت این آدم مهارت ارتباطیش مهمه. یعنی خیلی وقتا سازمان ها نمیدونند که پرسنلشون عملا نماینده خودشونه. یعنی اگر من با یه بانکی سر و کار دارم، اگه با یه سازمانی سر و کار دارم، رفتار اون اعضای سازمان در مجموع برند اون سازمان یا اون نام تجاری رو شکل میده.
بله، حالا میفرمایید سازمان، حالا یا اداره، بعضیا در اولین قدم به عنوان ارباب رجوع که وارد اون سازمان میشن، مثلا به عنوان اطلاعات.
بله.
اولین جاییه که فرد مراجعه میکنه.
میز پذیرش، اطلاعات، بله. نگهبانی حتی.
بله.
خیلی سازمان به این موضوع توجه نمیکنه. خیلی شرکت توجه نمیکنه. من لحظه اول که میام، مثلا میخوام وارد بشم، وارد پارکینگ بشم، رفتار اون نگهبانی که اونجاست و رفتار مسئول پارکینگ بخشی از هویت کلی اون سازمانی که باید بهش توجه بشه.
درست.
اینو میگم برای عزیزانی که ممکنه سازمانهای بزرگی رو دارن مدیریت میکنن، که به تمام این جزئیات توجه کنن. فکر نکنن حتما باید مسئول فروش رابطه خوب با مشتری داشته باشه. ما خیلی وقتا تو این سالا که حالا کار مشاوره برای سازمان انجام میدادیم، این اتفاقو شاهد بودیم که سازمان بچه های فروش قربون صدقه مشتری میرن،